صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم همراه با همکارانم احد ایزاده و نرگس. سرخط خبرها را با آغازگر میشنم.
عناوین عمده اخبار امروز: تلاش برای دستگیری عاملین حمله روز گذشته در پاریس، واکنش کشورهای اسلامی در قبال حمله پاریس، و اظهارات ایوب سالنگی سرپرست وزارت داخله افغانستان در مورد نیروهای امنیتی افغانستان.
شنونده های عزیز، پس از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان داریم. گزارش در مورد سفر هیئت رهبرای اسلامی پاکستان به افغانستان داریم که در آن از لغو سفر رهبر جماعت اسلامی پاکستان خبر داده شده است. مصاحبه ای داریم با جنرال فلیپ بریدل، قمندان اعلی نیروهای ناتو در اروپا در مورد افغانستان، و همچنان مطلب هم در مورد ایجاد گروه های ضد دهشت افغانی نوپا و ضد اسلامی در اروپا خواهیم داشت که همراه با خبرهای ورزشی و اقتصادی به سمع شما میرسد. امید تا آخر این نیم ساعت با ما باشید. تفصیل خبرها را به اتفاق همکارم احد ایزاده تقدیم میدارم.
با عرض سلام. گزارش های تایید نشده وجود دارد که دو برادر فرانسوی در دخیل در حمله روز چهارشنبه در شهر پاریس در ایستگاه بس در شمال فرانسه دیده شدند. پلیس سید و شریف کاوشی، دو شهروند فرانسه را که در حدود 30 سال عمر دارند، در کشتار روز چهارشنبه دخیل خوانده و تلاش خود را برای بازداشت آنان در شهرک شمال فرانسه آغاز کردند. مقامات امنیتی فرانسه به دنبال پیگیری و توقیف عاملین حمله روز چهارشنبه تاکنون 7 نفر را دستگیر کردند. مقامات امنیتی فرانسه گفتند که آن دو برادر مسلح بوده و آنان را خطرناک توصیف کردند. مقامات فرانسوی تا هنوز گوله‌باری را که به کشتن یک افسر پلیس در جنوب آن کشور انجامید به حمله مرگبار بر هفته‌نامه شال ایبیدو ربط نداده است.
حمله مسلحانه بر دفتر مجله هفتوار شالی ابدو در پاریس عکس‌العمل‌های فراوان بین‌المللی را برانگیخته است. شماری از علمای اسلام نیز این واقعه را تقبیح کرده و آن را خلاف ارشادات اسلام خوانده‌اند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
محمد گورمرز، رئیس امور مذهبی و اوقاف ترکیه که یک عالم برجسته اسلامی در آن کشور شمرده می شود، با تقبیح این حمله گفت که این اقدام در حقیقت حمله مستقیم بر اسلام و مسلمانان است. و همچنین گفت که ربط دادن این حمله با اسلام به اندازه همان حمله زیانبار بوده و مسلمانان را متاثر می سازد. از جانب دیگر، علمای اسلامی هند نیز حمله دیروز در پاریس را تقبیح کردند. مولانا خالد عبدالرشید از علمای اسلامی برجسته هند ضمن نکوهش شدید حمله پاریس گفته است که این اقدام در حقیقت حمله بر آزادی مطبوعات بود. اما در این حال وی گفته است که با این حمله بحث آغاز می شود که حد و مرز آزادی بیان باید به کجا برسد. مجله تنزیه شارل ابدو طی سالهای گذشته کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام را نشر کرده است.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، ضمن ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان و رئیس جمهور فرانسه، حمله دهشت افغانانه در پاریس بر دفتر هفته‌نامه خبری شالی ابدو را شدیداً تقبیح کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در یک اعلامیه از قول رئیس جمهور غنی گفته است که کشتن افراد بی‌دفاع و ملکی یک عمل کاملا وحشیانه بوده و هیچ توجیه برای این عمل شنیع وجود ندارد.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید تمویل، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان از سوی جامعه جهانی در شرایط کنونی بسیار مهم و سرنوشت ساز است. ستر پاسوال محمد ایوب سالنگی، سرپرست وزارت داخله افغانستان، در محفلی که امروز پنجشنبه از طرف وزارت دفاع برای تجلیل از انتقال مسئولیت‌های امنیتی برگزار شده بود، گفت که نیروهای امنیتی افغانستان هنوز هم به حمایت جامعه جهانی نیاز دارند. از سوی هم قماندان قطعه 111 وزارت دفاع ملی هنوز هم از موجودیت توطئه‌های استخبارات منطقوی در برابر افغانستان سخن می‌زند و تأکید می‌کند که نیروهای امنیتی افغانستان از این مسائل آگاهند. نیروهای امنیتی افغانستان از آغاز سال 2015 مسئولیت امنیتی تمام افغانستان را به عهده گرفته و نیروهای بین المللی نقش حمایتی و آموزش دهنده را به عهده گرفتند.
مولانا فضل الرحمن رهبر جماعت علمای پاکستان به کابل سفر نکرد. جان اچکزای سخنگوی مولانا فضل الرحمن به صدای امریکا گفت مولانا فضل الرحمن در ترکیب هیئتی که به کابل سفر می کند شامل نبوده و سفری به کابل نخواهد داشت. خبر شامل نبودن مولانا فضل الرحمن در ترکیب هیئت به کابل همزمان با واکنش های شدید اعضای نهادهای جامعه مدنی افغانستان که با راهپیمایی ها و تظاهرات به همراه بود منتشر شده است. جزئیات بیشتر این خبر را پس از اخبار خواهید شنید.
در عراق حملات انتحاری روز پنجشنبه پسته های امنیتی و عبادت کنندگان شیعه را در شهرک یوسفیه و سامرا هدف قرار داده 23 نفر را کشته است. مقامات امنیتی عراق می گویند که در آن واقعه 44 نفر دیگر مجروح شده اند. دو حمله کننده زمان یک پسته امنیتی را هدف قرار دادند که یک حمله کننده دیگر مواد انفجاری جابجایی شده در بدنش را در میان نمازگزاران شیعه که از یک مسجد در غرب بغداد بیرون می آمدند منفجر ساخت. در این واقعه 8 نفر کشته و 16 نفر دیگر مجروح شدند. تا کنون کسی یا گروهی مسئولیت حمله را به عهده نگرفته، اما گمان برده می شود که گروه دولت اسلامی و سایر تندروان سنی مذهب در عقب این حمله باشند. مقامات سیعه که نخواستند نامشان افشا شود نیز رقم تلفات و مجروحین را تایید کردند.
یک محکمه مصری می گوید حکم آن محکمه را علیه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده آن کشور به تاریخ 21 اپریل صادر می کند. تصمیم روز پنجشنبه این محکمه نگرانی های را در مورد اتهامات تحریک حمله طرفداران اخوان المسلمین بر اعتراض کنندگان ایجاد می کند که در بیرون قصر ریاست جمهوری در دسامبر 2012 کشته شدند. اگر آقای مرسی در آن محاکمه مجرم شناخته شود، احتمال دارد با جزای مرگ روبرو شود. محمد مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب مصر بود، اما پس از یک سال حکومت توسط اردوی آن کشور از قدرت کنار زده شد. از آن زمان تا حال حکومت تلاش‌های سرکوبگرایانه ای را علیه گروه اخوان المسلمین و سایر گروه‌های سیاسی مخالف آغاز کرده است.
رئیس جمهور مصر خواستار یک تحول بزرگ در دنیای اسلام شده تا در تعبیرات دین اسلام که در طول صدها سال به اشکال متنوعی تبارز کرده است اصلاحات به میان آید. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر میگوید که تعابیر گوناگون از اسلام مسلمانان را به سطح جهان به مثابه یک منبع تخریب معرفی کرده است. آقای السیسی در خطابه‌ای که به مناسبت میلاد پیامبر در جامعه الازهر ایراد کرد از علمای اسلام خواست تا متون اسلامی را با یک روش واقعا مبین تفسیر کرده و بر تعابیر و جنبه‌های نادرستی که بر اسلام افزود شده و در طول صدها سال جنبه تقدسات را به خود گرفته غور مجدد کنند. همچنان کتاب‌های درسی دینیات در مکاتب مصر نیز تجدید نظر می‌شوند و برخی از مسائل مانند احکام برده‌داری از آنها حذف می‌گردد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا می‌شنوید. چندین صفحه اینترنتی حکومت آلمان پیش از دیدار برنامه‌ریزی شده انگلا مرکل صدر اعظم آن کشور با ارسنی یاتسنیوک همتای اوکراینیش تحت حمله اینترنتی قرار گرفته است. گروهی که خود را سایبر برکوت نامیده است مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته، گفتند که صفحه اینترنتی صدر اعظم و پارلمان آلمان را بلاک کرده است. هکرها یا حمله کنندگان صفحات اینترنت خواهان قطع علایق برلین با حکومت اوکراین شدند. صفحات هک شده برای حداقل یک ساعت خاموش بود. انتظار می رود مذاکرات میان مارکل و صدر اعظم اوکراین روی مسائل امنیتی و توسعه کمک های اقتصادی آلمان به کیف متمرکز باشد. درگیری های روان در اوکراین تا به حال جان بیش از 4700 نفر را گرفته که با وجود توافق آتش بس در ماه سپتامبر به گونه وقفه‌ای ادامه داشته است.
عمله جستجو و بازیابی در اندونزیا امروز نیز سعی کردند تا قسمت عقبی تیاره مسافربری ایر ایشیا را از بستر بحیره جاوا بیرون بکشند. غواصان میگویند آن پارچه بزرگ به گونه هموار بر کف بحر تهنشین شده و در هم شکسته است. قسمت عقبی تیاره به سبب مهم پنداشته می شود که در آنجا جبه سیای ثبت اطلاعات تیاره قرار داشته و با بدست آمدن آن می توان دلیل سقوط تیاره را فهمید. تا کنون 25 جسد عذاب کشیده شده و پس از شناسایی به خانواده هایشان سپرده شده است. اجساد ده‌ها سرنشین تیاره ایریشیا هنوز هم در بستر بحر باقی مانده است.
و خبر آخرم این که جبه هوای نهایت سرد در برخی از ایالت‌های شرقی و شمالی ایالات متحده آمریکا باعث شده که تعداد زیادی از مکاتب تعطیل شود و جریان عادی ترافیک برهم بخورد. در شهر واشنگتن دی سی و نواحی اطراف آن درجه سرما شب گذشته حتی به منفی 13 درجه سانتیگراد رسید. حدود 500,000 شاگرد در ساحات مربوط شهر شیکاگو به خاطر سردی هوا از مکتب رفتن باز ماندند. درجه سرما در آن شهر به منفی 28 درجه سانتیگراد می رسید. جاده های شهر شیکاگو که معمولاً مزدحم می باشند از دیروز به این سو خلوت شدند. در برخی مناطق این سردی هوا با تندبادها نیز همراه می باشد. انتظار می رود که این جبهه هوای سرد تا چند روز دیگر نیز دوام کند. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا، اما توجه شما را به خبرهای ورزشی و اقتصادی جلب می داریم که سید ظفر هاشمی تقدیم می دارد.
از جهان ورزش، سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال گفته است که از رفتن پای مناظره با شاهزاده علی ابن الحسین به حیث نامزد سمتش استقبال می کند. یک روزنامه CBC به نقل از بلاتر نگاشته است که از گفتشنود مستقیم با این نامزد سمت ریاست فدراسیون فوتبال استقبال می کند. بلاتر که 78 سال دارد می خواهد برای پنجمین بار ریاست فیفا را به عهده گیرد و او در این کار طرفداران زیاد نیز دارد. او میگوید که ما در جامعه دموکراتیک زندگی میکنیم و اشتراک در مناظره و نفع همه میباشد. او در سال 2011 بدون رقیب برنده ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال گردید. محمد بن حمام از قطر نیز نامزد این سمت بود، اما پس از نشر اخبار رشوه دادن بر رای دهندگان از نامزدی منصرف گردید. علی عبدالحسن شهزاده 39 ساله اردن و معاون فیفا میگوید که این نهاد نیاز به تغییر دارد و به جای پرداختن به موضوعات بحث برانگیز اکنون باید تمرکز را بر فوتبال معطوف کند. خبر اقتصادی، شرکت نفت شل موافقه کرده تا مبلغ 83 میلیون دلار را برای هزاران ماهیگیری بپردازد که در نتیجه دو بار لیک شدن نفت از پالایشگاه این شرکت هلندی در جنوب نایجیریا متاثر شدند. شل روز چهارشنبه توافق کرد که کم و بیش 3200 دلار را برای بیش از 15000 نفر بپردازد و همچنان 30 میلیون دلار را برای منطقه سرشار از نفت بودو در دلتا مصرف کند تا مناطق متاثر شده دوباره احیا گردد. در اقامه دعوا آمده بود که این شرکت میگوید دو بار لیک شدن پالایشگاه نفت در سالهای 2008 و 2009 بسیار اسفبار است. این شرکت تعهد سپرده که تمام عملیات پاکسازی منطقه را تکمیل خواهد کرد. اقامه کنندگان دعوا در ابتدا خواستار 400 میلیون دلار از شرکت شل گردیده بودند.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
و توجه شما را اکنون به گزارش های رسیده از افغانستان و تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا در واشنگتن جلب می داریم. ارگ ریاست جمهوری افغانستان منتظر ورود هیئت از رهبران احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان به کابل است. اما سخنگوی مولانا فضل الرحمن به صدا امریکا گفت رهبر جماعت اسلامی پاکستان قصد سفر به کابل را ندارد. همزمان با این اعضای نهادهای جامعه مدنی افغانستان با راه اندازی تظاهرات و راهپیمایی های اعتراض آمیز در بخش های مختلف شهر کابل مخالفتشان را با آمدن مولانا فضل الرحمن ابراز کردند. گزارش در مورد از فوزیه احسان.
مولانا فضل رحمان رهبر جماعت علمای پاکستان به کابل سفر نکرد. جان اچکزای سخنگوی مولانا فضل رحمان امروز به صدای امریکا گفت مولانا فضل رحمان در ترکیب هیئتی که به کابل سفر می کند شامل نبوده و سفر به کابل نخواهد داشت. قبل از این برخی منابع گفته بودند که مولانا فضل رحمان شامل هیئتی که به کابل قرار است سفر کند بوده است. اما خبر شامل نبودن مولانا فضل رحمان در ترکیب هیئت به کابل همزمان با واکنش‌های شدید اعضای نهادهای جامعه مدنی افغانستان که با راهپیمایی‌ها و تظاهرات به همراه بود منتشر شده است. از صبح امروز صدها تن از اعضای نهادهای جامعه مدنی افغانستان و ده‌ها تن از باشندگان شهر کابل در نقاط مختلف شهر کابل در مخالفت به آمدن رهبران احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان و به خصوص آمدن رئیس جماعت علمای پاکستان به افغانستان گرد همایی و راهپیمایی کردند. این نهادها اعلامیه‌هایی را نیز صادر کردند که با سفر مولانا فضل رحمان به کابل در این اعلامیه‌ها به شدت مخالفت شده است. در بخش‌های یکی از این اعلامیه‌ها که توسط باری سلام عضو جامعه مدنی به خوانش گرفته شد چنین آمده است:
حکومت باید تنها با مقامات عالی رتبه پاکستان وارد مذاکره شده و از راه فشار سیاسی و همگرایی منطقه‌ای و حمایت پاکستان از شورشیان پایان دهد. باج دادن سیاسی و گروه های دهشت افغان سبب تقویت بیشتر این گروه ها و ادامه جنگ در افغانستان خواهد شد.
مظاهره کننده ها در گرد همایی هایشان تصاویری از قربانیان حملات انتحاری و تروریستی و همچنان تصاویری از مولانا فضل رحمان را که روی آن چلیپا کشیده شده بود حمل می کردند. در برخی از شعارهایی که مظاهره کننده ها حمل می کردند نوشته شده است: دولت مردان افغانستان بیشتر از این فریب دولت پاکستان را نخورید. همچنان در برخی شعارها نوشته شده که مولانا از مسلمان کشی دست بردار. در راهپیمایی های امروز زنان نیز حضور داشتند. سارا نبیل یک عضو جامعه مدنی که در یکی از راهپیمایی های امروز شرکت داشت میگوید:
مولانا فضل الرحمن کسی بوده که همیشه در افغانستان جهاد روا دانسته و همچنان کسی بوده که همیشه فتوای ریختاندن خونی ملت علنی صادر کرده و ما امروز خواستیم که یک اعتراض خود نشان بدیم که دولت به چی دلیل به چی علت خواسته دشمنان ما را داخل مذاکرات سیاسی میکنه.
خبر سفر رهبران احزاب پاکستان به افغانستان همچنان امروز در صفحات اجتماعی فیسبوک و توییتر انعکاس گسترده داشت. کاربران صفحات فیسبوک که اکثرشان را جوانان تشکیل می‌دهد با نوشتن پیام‌ها و ابراز نظرها با سفر این هیئت به کابل به شدت مخالفت کردند. از سوی دیگر میاگل وسیق رئیس روابط سیاسی و اجتماعی ریاست جمهوری به صدای امریکا گفت در ترکیب هیئتی که قرار است به کابل بیاید محمود خان اچکزی، افراسیاب خطک و اسفندیار ولی خان شاملند. رئیس روابط سیاسی و اجتماعی ریاست جمهوری گفت تا هنوز این هیئت به کابل نیامده اما احتمال ورود آنان به کابل وجود دارد. قرار بود این هیئت امروز پنجشنبه وارد کابل شود، اما خبرنگار صدای امریکا در اسلام آباد صبح امروز گفت سفر هیئت رهبران احزاب سیاسی پاکستان به افغانستان به خاطر خرابی هوا به تأخیر افتاده است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، جنرال فیلیپ بریدولف، قمندان اعلای نیروهای ناتو در اروپا به این نظر است که جنگ افغانستان هنوز خاتمه نیافته است. جنرال بریدولف در یک مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما رحیم گل ساروان در کابل گفت که نبرد در افغانستان ادامه داشته و صرف ماموریت محاربه‌ای ناتو در آن کشور خاتمه یافته است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
افغان پرزیدنت اشرف غنی
اخیراً رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواستار بازنگری ضرب العجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا پایان سال 2016 شده است. با در نظر داشت نحوه جنگ جاری در این کشور، به نظر شما این درخواست درست است؟
من فکر می کنم که ما سوالات رئیس جمهور را می فهمیم. من تفکر وی را که ابراز می کند درک می کنم و فکر می کنم زمانی که وی و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بسیار به زودی با هم ملاقات روبرو خواهند داشت، آنها در این مورد صحبت خواهد کرد. این پرسش بجاست که پرسیده شود. این که شما پرسیدید، در جنگ جاری به صورت واضح ما با مخالفین سرسخت روبرو هستیم و این که سال جاری یک سال بزرگ برای نیروهای امنیتی افغان خواهد بود، اما آنها شایستگی خوبی از خود نشان دادند. ما از پیشرفت قابلیت‌های آنها در دوران ماموریت حمایت قاطع باور کامل داریم و ما وقت این را خواهیم داشت و بالای مسائلی که آنها ضرورت دارند با آنها کار خواهیم نمود.
آیا جنگ در افغانستان پایان یافته است و یا به نظر شما این جنگ برنده هم دارد؟
نه، برای افغانستان جنگ پایان نیافته است. من فکر میکنم اصطلاحی که ما به کار میبریم این است که ماموریت محاربوی ناتو به پایان رسیده است. ما در سازمان ناتو و ماموریت ناتو تعهدات مستحکم و پایدار برای افغانستان و ارتقای نیروهای امنیتی افغان داریم. ما در ماموریت حمایت قاطع در اینجا به برادران و خواهران خود برای انکشاف قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نیروهای امنیتی افغان که آنها در آینده با آنها نیاز دارند به کار خود ادامه خواهیم داد.
به نظر شما پاکستان در ختم جنگ در افغانستان چه نقشی را ایفا کرده می تواند و آیا شما کدام شواهد را می بینید که نشان دهنده بازنگری پالیسی های آن کشور در مورد افغانستان و حمایت پاکستان از طالبان و شبکه حقانی باشد؟
من بعضی چیزها را که می بینم خیلی تشویق کننده است. رئیس جمهور و رئیس اجرایه و اداره آنها در یک سطح بلند با پاکستان تماس هایی را برقرار کردند و از این تماس ها برای آغاز حل این مسائل استفاده کردند که بسیار زیاد تشویق کننده است و چیزی که ما بالای آن در اینجا صحبت نمودیم بخشی از این صحبت هاست. این نوع مسائل به طور واضح در محراق توجه حکومت وحدت ملی و رهبران این حکومت قرار دارد. قسمی که ما قماندانان را در ساحه ملاقات نمودیم این مسائل با آنها نیز فهمانده شده است، بخصوص زمانی که ما شاهد ملاقات‌های بین مقامات اردوی پاکستان و افغانستان به سطح قول اردوها برای حل تخلفات سرحدی می باشیم. من فکر می کنم که ما شاهد انکشافات بسیار مثبت هستیم. کم از کم ما شاهد امکانات مثبت هر یک برای حل این مسائل هستیم.
به نیروهای امریکایی صلاحیت سپرده شده است که تنها زمانی که تهدید از طالبان به آنها مواجه می گردد به آنها درگیر گردند. آیا سایر نیرو در سازمان ناتو دارای صلاحیت‌های مشابه هستند؟
من به گونه انفرادی راجع به کشورها چیزی گفتن نمی‌توانم. چیزی که ما بعد از اول جنوری در مرحله انتقال مشاهده نموده‌ایم این است که ما ماموریت حمایت قاطع ناتو را داریم و ماموریت ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا را داریم. این ماموریت وجود دارد.
به نظر شما چالش‌ها و اولویت‌های ناتو در سال 2015 چی‌ها است؟
در سال جاری ناتو با چالش‌های زیادی مواجه است که من نمی‌خواهم یکی از آنها را به اسم مشکل بزرگ تعریف نمایم. به طور واضح ما در اینجا در ماموریت حمایت قاطع متحد خواهیم ماند و ما با نیروهای زمینی خود و افزایش قابلیت‌ها و حمایت خود از نیروهای زمینی افغانستان توجه خواهیم داشت. ما به طور واضح به مسائل در ساحه مدیترانه روبرو هستیم که از مسائل افریقای شمالی نشأت می‌گیرد. مسائل مربوط به مهاجرت‌ها، مواد مخدر و مسائل دیگر در آن شامل می‌باشند. مسائلی که از ماجراجویی روسیه برخواسته است، در اوکراین شرقی موضوعاتی را به وجود آورده است که این باید حل گردد. ناتو چالش‌های زیادی را پیش رو دارد.
ناتو در افغانستان با کدام چالش‌ها مواجه خواهد بود؟
نیروهای امنیتی افغان کارکردهای خوبی را به نمایش گذاشتند، اما ساحاتی وجود دارد که کارهای زیادی باید صورت گیرد و موضوع لوجستیکی و استخباراتی و غیره مسائل هستند که در گذشته بالای آن صحبت صورت گرفته است. در افغانستان چالش ناتو در ادامه ماموریت حمایت قاطع انکشاف این قابلیت ها خواهد بود تا نیروهای امنیتی افغان را قادر به انجام ماموریت به طور مستقلانه بسازد.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
یک گروه تبلیغی بین المللی فهرست سالانه بدترین کشورها برای زندگی مسیحیان را به نشر رسانیده است. در آن فهرست کوریای شمالی مانند سالهای قبل در صدر قرار دارد، اما جرمی اودولفسکی خبرنگار صدای امریکا گزارش می‌دهد که بزرگترین تهدید برای مسیحیان از سوی افرادگرایان اسلامی دیده شده است. پس از حمله بر مجله هفتوار در پاریس، نگرانی ها از عکس‌العمل گروه های تندرو نوپای ضد اسلامی نیز افزایش یافته است. رویا زمانی برگردان در این گزارش را به توجه می رساند.
دامز آستن بیاد دارد که چگونه یک افراطی از گروه شبه نظامیان مسلمان نایجیریا شوهرش را با ضربات چاقو از بین برده است.
هوپلس.
او می گوید من ناامید بودم و زندگی برایم حالا بی‌معنا است. نظر به گزارش این نهاد تبلیغی، سرگذشت این خانم نشان دهنده تعداد از کشورهایی است که در آنجا زندگی مسیحیان در معرض خطر قرار دارد. دیوید کری از نهاد تبلیغی اوپن دور مستقر در ایالات متحده آمریکا میگوید که در این گزارش افرادگرایی اسلامی تهدید عمده برای مسیحیان در نایجیریا و در 50 کشور دیگر جهان ذکر شده است. او میگوید جهان تا هنوز این حقیقت را درک نکرده است. آزار و اذیت مسیحیان واقعیت است که بعض اوقات با خشونت‌های وحشیانه توام بوده است. شماری از کشورهایی که در این فهرست آمده است همچنان بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان به طور کل می باشند و این امر که چرا آزار و اذیت مسیحیان در رده جداگانه ذکر می شود سوال برانگیز است.
The persecution of Christians is a bellwether for the other human rights issues.
دیوید میگوید آزار و اذیت مسیحیان در صدر سایر مسائل حقوق بشر قرار میگیرد. هنگامی که مردم افراد دیگری را به خاطر ابراز عقاید آنان مورد آزار قرار میدهند، سایر مسائل اجتماعی نیز بروز میکند. در عراق شبه نظامیان مسلمانان را هم از شیعه و سنی هدف قرار می دهند. اما نینا شیعه از مرکز آزادی مذاهب می گوید که این امر برای مسیحیان متفاوت است. او می گوید ما مطمئن استیم که زمانی صلح و ثبات در عراق برقرار شود ما شاهد حضور سنی و شیعه خواهیم بود، اما در مورد حضور مسیحیان ما مطمئن نیستیم. نهاد اوپن دور یا دروازه باز در سالهای 1950 تشکیل شد تا در زمان جنگ سرد کتاب دین عیسویت را به آن طرف دروازه های آهنین جهان مخفیانه انتقال دهند و رژیم کمونیستی در کره شمالی، جایی که کیم جون یونگ من حیث یک قدرت عظیم حضور دارد، برای 13 سال در صدر کشورهای ناقضین حقوق بشر قرار دارد.
و اکنون هم خلاصه خبرها. گزارش های تایید ناشده وجود دارد که دو برادر فرانسوی دخیل در حمله روز چهارشنبه در شهر پاریس در ایستگاه بس در شمال فرانسه دیده شدند. پلیس سید و شریف کاوشی دو شهروند فرانسوی را که حدود 30 سال عمر دارند در کشتار روز چهارشنبه دخیل خوانده و تلاش خود را برای بازداشت آنان در شهرک شمال فرانسه آغاز کردند. مقامات امنیتی فرانسه به دنبال پیگیری و توقیف عاملین حمله روز چهارشنبه تاکنون 7 تن را دستگیر کردند. حمله مرگبار پاریس این نگرانی ها را ایجاد کرده که جنبش های نوپای ضد اسلامی و احزاب راستگیرای افراطی واکنش های خود را طوری آماده سازند تا قادر به کسب حمایت در اروپا گردند. هایکوس ماس وزیر عدلیه آلمان روز پنجشنبه گفت قابل قبول نیست که احزاب افراطی راستگیرا و جنبش های نوپای ضد اسلامی تلاش کنند از این حمله در مقاصد شومشان استفاده کنند. حمله مسلحانه بر دفتر مجله هفتوار شارلی ابدو در پاریس عکس‌العمل‌های فراوان بین‌المللی را برانگیخته است و شماری از علمای اسلام نیز این واقعه را تقبیح کرده آن را خلاف ارشادات اسلام خوانده‌اند. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید تمویل، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان از سوی جامعه جهانی در شرایط کنونی بسیار مهم و سرنوشت ساز است. جان اچکزای سخنگوی مولانا فضل الرحمن امروز به صدای امریکا گفت که رهبر جماعت اسلامی پاکستان در ترکیب هیئتی که به کابل سفر میکند شامل نبوده و سفری به کابل نخواهد داشت. و عملی جستجو و بازیابی در اندونزیا امروز نیز سعی کرد تا قسمت عقبی تیاره مسافربری ایرشیار از بستر بحیره جاوا بیرون بکشد.